بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سادسها انه لا اصل فی نفس هذه المساله یعول علیه عند الشک. ششمین مقدمه و آخرین مقدمه بحث این است که آیا اصلی در این مسئله هست که ما بتوانیم به اون تمسک کنیم. این سوال در دو مقام مطرحه، یکی در مقام دلیل اجتهادی، دوم در مقام دلیل فقاهتی. در مقام دلیل اجتهادی سوال در واقع این است که آیا ما یک اصلی داریم از قبیل اصول لفظیه که بتوانیم به استناد اون اصل در این مسئله قضاوتی بکنیم، که اگر داشته باشیم و دلیلی بر خلاف اون اصل نباشه، با استناد به اون اصل می توانیم پاسخ این سوالی که در این مسئله مطرحه بدیم، یعنی پاسخ بدیم که آیا مشتق حقیقت است در من قضا عنه المبدع یا مجاز. این یک بحثه. بحث دوم در مقام دلیل فقاهتی است، یعنی اگر ما نتوانستیم قضاوت کنیم که آیا مشتق حقیقت است در متلبس بالمبدع حقیقت است در من قضا عنه المبدع یا مجاز، نتوانستیم قضاوت کنیم، نه برامون معلوم شد که حقیقته نه برامون معلوم شد که مجازه. حالا در مقام عمل مواردی که با مشتقات مواجهیم، اینجا چه باید بکنیم؟ که این سوال از اصل هست در مقام دلیل فقاهت. اما بحث اول، آیا اصلی به عنوان مرجع دلیل اجتهادی داریم که به استناد اون بتوانیم قضاوتی در اینجا بکنیم؟ مرحوم آخوند توانسی، ما یک اصل لفظی نداریم که بتوانیم به استناد اون اصل لفظی در این بحث یک قضاوتی بکنیم. بعد یک اصل رو مطرح میکنن، نقد میکنن و اصل دیگری رو باز مطرح میکنن و نقد میکنن، یعنی اصولی که دیگران احتمال دادن. برخی گفتن که اصالت عدم ملاحظه خصوصیت اقتضا می کند که مشتق حقیقت باشد در من قضا عنه المبدا. یعنی چی؟ اول این هست، ما الان شک داریم قائم مثلا آیا حقیقت است در متلبس بالمبدع فی الحال فقط، یعنی خصوصیت تلبس بالمبدع درش عقص شده، یا خصوصیت تلبس درش عقص نشده، هم متلبس رو شامل هم من قضا. خصوصیت تلبس فی الحال درش مأخوذ نیست. گفتن ما الان شک داریم آیا واضح در مقام وضع مثلا این خصوصیت رو ملاحظه کرده یا نکرده، اصل عدم ملاحظه چنین خصوصیت. خب اگر چنین اصلی داشته باشیم نتیجه چیه؟ نتیجه این است که این خصوصیت ملاحظه نشده، چون نشده پس این هم حقیقت است در متلبس هم حقیقت در من قضا، خصوصیت تلبس فی الحال درش مأخوذ نیست. مرحوم آخوند می فرماید این اصل اولا معارض داره، یعنی به فرض که بپذیریم چنین اصلی داریم و چنین اصلی در اینجا قابل تمسکه، معارض داره. ثانیاً اصلا چنین اصلی در اینجا قابل تمسک نیست. معارضش چیه؟ مرحوم آخوند میفهمن معارضش اصالته، عدم ملاحظه عمومه. چون نقطه مقابل این که واضح ملاحظه کرده خصوصیت تلبس بالمبدع فی الحال رو، نقطه مقابل این است که ملاحظه کرده اعم از متلبس و منقضا. مرحوم آخوند میفرمایند همچنان که اصل عدم ملاحظه اون خصوصیته، اصل عدم ملاحظه این هم هست، یعنی عدم ملاحظه عموم. خب اون اصل به فرض جاری بشه، نتیجهش این است که حقیقت است در منقضا. این اصل که جاری بشه، نتیجهش این است که مجاز در منقضا. دو تا اصل مقابل هم، معارض هم وجود داره، تعارض میکنه، تساقط.
خب
اون این
لحاظ
وجود نمی کنه، اون عدم لحاظ کافیه
باشه؟ اطلاق
که نیست، عموم اطلاق بشونده. نه، عموم غیر از اطلاقه. اطلاق اگر گفتیم اطلاق عدم لحاظه، ولی عموم ملاحظه شموله، چون عموم در جایی است که ما از الفاظی استفاده کنیم که اون الفاظ وضع شدن برای شمول، موضوع و لحشون شموله. فرقش هم با اطلاق همین،
این لحاظ خصوصیت در مقابلش عدم لحاظ خصوصیت، این دیگه معارض
نداره، یعنی دیگه عدم لحاظ این خصوصیت. یعنی پس میسازه مثلا با ملاحظه یه چیزی که با این خصوصیت جمع نمیشه دیگه، عدم لحاظ این خصوصیت میسازه با ملاحظه، با عدم لحاظ عموم عموم میسازه، که عموم رو هم ملاحظه نکنه. حالا اجازه بدید. بعد میفرمایند به فرض هم که این اصل معارض نداشت، خود این اصل در اینجا حجت نیست، اصلا ما نمیتونیم به این گونه اصول تمسک کنیم. این فرمایشی است که مرحوم آخوند فرمود. خوب دقت کنید، نسبت به مطلب اول که فرمودن اصالت عدم ملاحظه خصوصیت معارض است با اصالت عدم ملاحظه عموم. اگر مقصودشون از عموم، عموم مصطلح باشه که بعد در بحث عام و خاص میگیم، اون درسته که عموم مصطلح نیاز به ملاحظه شمول داره، ولی عموم مصطلح مخصوص است به الفاظی که وضع شده اند برای شمول. و فرض این است که اینجا ما چنین لفظی نداریم، ما لفظ مثلا قائم داریم، لفظ کل که وضع شده برای شمول نداریم. نمیدونم جمع محلای به الف و لام بنابراین که وضع شده باشه برای شمول نداریم، خود لفظ قائم بدون الف و لام مثلا. پس اینجا مقصود اگر عموم مصطلح، عموم مصطلح درسته درش ملاحظه لازمه، ولی عموم مصطلح در اینجا متصور نیست. امکان داره مقصودشون از عموم معنای لغوی عمومه، شمول، که شامل اطلاق هم بشه، چون اطلاق هم یه نحوه شموله. اما عموم مصطلح نیست، در مقابل اطلاق نیست. اگر مقصودشون عموم به معنای لغوی کلمه باشه، یعنی شمول، که اطلاق رو هم شامل بشه، درسته. اینجا اطلاق متصوره، چون اطلاق لفظ وضع شده نمیخواد. اما اینی که فرمودن اون وقت درست نیست، اطلاق درش ملاحظه لازم نیست، اطلاق با عدم ملاحظه پیدا میشه. همین مقدار که گوینده فقط این رو ملاحظه کنه، ملاحظه نکنه، نه اینکه ملاحظه نکردنش رو ملاحظه کنه، حتی اینم لازم نیست. همین که ملاحظه نکنه غیر از این رو کافیست در انعقاد اطلاق. بنابراین در اطلاق ملاحظه لازم نیست تا ما بگیم اصالت عدم ملاحظه، عدم ملاحظه عموم به معنای اطلاق. پس ما معارضی اینجا نداریم، نتیجه این بحث اینه دیگه. عموم مصطلح متصور نیست، عموم لغوی که شامل اطلاق بشه نیازمند ملاحظه نیست تا اصالت عدم ملاحظه عموم رو جاری کنیم. خب پس معارض نیست. آیا اصالت عدم ملاحظه خصوصیت رو میشه بهش تمسک کرد یا نه؟ خب ما این سوال رو که بارها تکرار کردیم در این گونه موارد تکرار میکنیم که این اصالت عدم ملاحظه خصوصیت مقصودتون استصحاب عدم ملاحظه است یا مقصودتون یک اصل عقلایی مستقل؟ اگر مقصود استصحاب عدم ملاحظه باشه، اینجوری استدلال کردن، گفتن آقا یه وقتی واضع خصوصیت رو ملاحظه نکرده بود که قبل از وضع، اون موقع که وضع نکرد نمیخواست وضع کنه، هنوز مشغول وضع نشده بود، اون موقع خصوصیت رو ملاحظه نکرد. هنگام وضع ما شک داریم خصوصیت رو ملاحظه کرده یا نه. استصحاب میگه چی؟ نه، یعنی عدم ملاحظه خصوصیت، اصالت عدم ملاحظه خصوصیت عبارت باشد از استصحاب عدم ملاحظه خصوصیت. خب اگر مقصود این باشه چه اشکالی هست؟ خب با این چی میخواید شما ثابت کنید؟ میخواید بر خود عدم ملاحظه اثری مترتب کنید یا میخواید نتیجه بگیرید که چون ملاحظه نکرده خصوصیت رو، پس موضوع له مشتق شامل من قضا هم هست؟ این نتیجه، نتیجه عقلی عدم ملاحظه است. استصحاب آثار عقلی خودش رو ثابت نمی‌کنه. پس استصحاب نمیتونه مقصود باشه. و این یه قاعده کلیه، همیشه گفتیم این اصالت عدم هایی که در مباحث الفاظ بهش تمسک میشه، اگر مقصود از استصحاب باشه میشه اصل مثبت. همیشه اینو گفتیم. اگر مقصود یک اصل عقلایی مستقله، اصلا عقلای اصلی دارن به نام اصالت عدم ملاحظه خصوصیه، خب میگیم، قبلا اینو گفتیم، در مباحث الفاظ عقلای اصولی دارن، اما تمام این اصول برای تعیین مراده، نه برای تعیین موضوع الله. هیچ اصل عقلایی در تعیین موضوع الله ما نداریم. بنابراین قسمت دوم فرمایش مرحوم آخون درسته، یعنی این که اول فرمودن معارض داره، اون معارض نداره، اما خودش فی حد نفسه حجیتی نداره، چون اونیش که متصور استصحابه، اون که اصل مستقل، غیر از اونم که عقلا اصل اینجا نداره. پس این به درد میکنه. به شکل دیگری باز اینجا خواستن اثبات کنن که لفظ وضع شده است برای اعم از منقضا و متلبش. با اینه گفتن اگر لفظ وضع شده باشه برای اعم از منقضا و متلبش، مشترک معنوی میشه، نه مشترک لفظی. مشترک لفظی این است که یک لفظ وضع شده باشه به دو وضع مستقل برای دو معنا، مثلا مثلا لفظ شیر که در فارسی هم برای شیر خوراکی وضع شده، هم برای شیر درنده. مقصود اینجا اون مشترک معنوی یعنی لفظ وضع شده برای یک معنایی که اون معنا شامل موارد مختلف مصادیق مختلف هست. خب اگر ما بگیم مشتق حقیقت در منقضا، نتیجهش اشتراک معنوی است، یعنی مشتق وضع شده برای یک معنایی که یکی از مصادیق موضوع لفظ منقضا است، یکی از مصادیقش مطلق است. اما اگر بگیم مشتق وضع شده برای خصوص متلبس، اون وقت استعمالش در منقضا میشه چی؟ مجاز. بعد بعدن گفتن آقا ما یه قاعده داریم در دوران بین اشتراک معنوی و حقیقت و مجاز، تقدم با اشتراک معنوی. اینجا اینطوری استدلال کردن، خب اگر تقدم با اشتراک معنوی باشه نتیجه چی میشه؟ این وضع شده برای معنای اعم از متلبس و منقضا. خب این در واقع این بحث یکی از فروعات بحث تعارض احواله که قبلا مرحوم آخون در یکی از مقدمات اشاره کردن. تعارض احوال رو بعضی مواردش رو اونجا مطرح کرده و قبلا همونجا یک قضاوت کلی کردن که ما هیچ قاعده‌ای در بحث تعارض احوال نداریم، مگر اینکه در اون مورد خاصی مثلا فقلای اصل خاصی داشته باشن که یک طرف رو ترجیح بده. حالا اینجا هم تقریبا همون تکرار میشه که ما چنین چیزی نداریم اقلائیه که در دوران بین حقیقت و مجاز با اشتراک معنوی تقدم با اشتراک معنوی. یه وجوهی البته بعضی گفتن که مثلا مرحوم میرزا تو قوانین خیلی از این وجوه رو ذکر کرده، در تعارض احوال مفصلشون بحث کرده وجوه، ولی این وجوه همچنان که مرحوم آخوند اونجا گفتن بیش از استحسانات نیست، با این استحسانات هیچ چیز رو نمیشه ثابت کرد مگر اینکه برسه به مرحله ظهور، چون مرحوم آخوند فهمودن ما در واقع یه اصل و قلعه بیشتر نداریم، اونم اصالت و ظهور، و اصالت و ظهور در تعیین مراده، هیچ وقت مربوط به موضوع له نمیشه. بنابراین ما اصل به این معنا که مرجع ما باشه به عنوان دلیل اجتهادی نداره. خب این یک مطلب. مقام دوم، آیا اصل به عنوان مرجع دلیل فقاهتی داریم یا نه؟ برمان آخون می فرماید داریم، شکی نیست، اما این اصل همواره یکی نیست، بلکه در دو حالت این اصل متصوره، در هر حالتی یه اصل نیست. حالت اول این است که ابتدا حکم بیاد، بعد تلبس پیدا بشه، بعد انقضا. حالا البته این جهتش فرق نمی کنه، اینجوری فرض کنید. حالت اول این که موقعی که حکم آمد این متلبس بود، انقضا بعد از ثبوت حکم باشه، ملاکشی انقضا بعد از ثبوت حکم باشه، یعنی اون موقعی که متلبس بود حکم آمد، چون متلبس بالمبدا مشتق درش حقیقت است بدون شرط، حکم شامل این شد، بعد منقضی شد. اگر حقیقت باشه در منقضا هنوز حکم اینو شامل، اگر مجاز باشه دیگه حکم این رو شامل نیست. خب اینجا چه مرجعی ما داریم به عنوان اصل عملی با فرض اینکه نمیدانیم حقیقت است یا مجاز؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند استصحاب حکم. یه وقتی حکم یقیناً برای این ثابت بود، اون موقع که متلبس بود بالمبدا، الان شک داریم اون حکم هست یا نه، استصحاب میگه هنوز این حکم. فرض کنید یا ذات مهدی که متوجه نشده. این یه بحثی است در استصحاب میاد. اگر این اشکال رو که شما میفرمایید به این شکل بخوایم بپذیریم، باید بگیم اصلا ما استصحاب در شبهات حکمیه نداریم، چون وقتی ما در حکم شک میکنیم که به نحوی از آنها یه تغییری در موضوع پیدا شده باشه، و اگر هیچ تغییری در موضوع پیدا نمیشد که ما اصلا شک نمیکردیم، موضوع همون که بود بود و حکمش از قبل معلوم. پس چطور میشه در این حالی که ما شک داریم در موضوع استصحاب میکنیم، در حالی که در استصحاب میگیم بقای موضوع شرط؟ وقت این بحثش در استصحاب میاد که برخی از قیود حیثیت تقلیدیه هستن، برخی حیثیت تعلیمیه. اگر شک ما در حیثیت تقلیدیه باشه نمیشه استصحاب کرد، چون برمیگرده به شک در اصل موضوع. اگر شک ما در حیثیت تعلیمیه باشه میشه استصحاب کرد، چون شک در حیثیت تعلیمیه با احراز موضوع متصرفه، موضوع محرزه، در این حال در حیثیت تعلیمیه شک داره، اون موقع میشه استصحاب کرد در شبهات. اینجا فرض کردم که حیثیت تعلیمیه واقعش چیه؟ واقعش تابعه لسان دلیله، ولی اون چی که حکم براش ثابت شده اگر ما فرض کردیم واقع موضوعه نه عنوان، به ما هو عنوان، اون وقت درست میشه دیگه، ذات موضوع که ثابته. اونی که تبدل پیدا کرده یکی از حالات و تواری موضوع محسوب میشه، نه ذات موضوع. مثلا فرض کنید مثالش من بگم، فرموده باشن وضوع گرفتن به آبی که به واسطه خورشید گرم شده مکروه. آبی بود به واسطه خورشید گرم شده بود، حکم آمده بود قبلش یا حالا مقارنش، الان وضوع گرفتن به این آب چیه؟ مکروه. حالا این سخونت زائل شد، اون گرمای به واسطه خورشید ازش از بین رفت، الان ما شک داریم وضوع گرفتن به این مکروه هست یا نه. مرحوم آخوند فرمان الان استصحاب میکنیم کراهت. خوب دقت کنید موضوع کراهت چی بوده؟ موضوع کراهت وجود گرفتن به این آب، ذات این آب در واقع موضوع کراهت. موضوع خوبش حکم برای این موضوع با یک حیثیت تعلیمی ثابت بوده، وجود گرفتن به این آب مکروه چون به واسطه خورشید گرم شد. الان ما در اون چه که زائل شده اون حیثیت تعلیلیه است، ما شک داریم که حکم باقیه یا باقی نیست. دقت کنید نگید که خب حیثیت تعلیلیه که رفت علتش رفته حتما خود حکم رفته، نه، حیثیت تعلیلیه ممکنه ثبوتاً دخیل باشه، حدوثاً دخیل باشه، بقاءاً دخیل نباشه. حیثیت تعلیلیه بیش از این نیست، این در یه نحوه دخالتی در ثبوت حکم داره، این نحوه دخالت میسازه با این که فقط حدوثاً دخیل باشه، یعنی در پیدایش حکم دخیله ولی در بقای حکم دخالت نداره. البته همه اینا که میگیم یعنی ممکنه ها، ما چون فرض در استصحاب فرض شک دیگه. خب با این فرض حالا شما به مسئله نگاه کنید، ذات این آب موضوعه، مسخن به شمس بودن حیثیت تعلیلی است که ممکنه در حدوث حکم دخیل باشه ولی در بقا دخیل نباشه. ممکن هم هست هم در حدوث دخیل باشه هم در بقا، که اگر این باشه یقینا حکم زائل شد. چون الان موضوع محرزه، حکم قبلا بوده، استصحاب میگه حکم هنوز هم. خب پس اگر زوال تلبس بعد از ثبوت حکم باشه مرجع ما استصحاب، اگر زوال تلبس قبلش بود، فرض کنید همین حکم وضو گرفتن به آبی که به واسطه خورشید گرم شده آمد، یه سری آبهای قبلن به واسطه خورشید گرم شده بودن و الان زائل شد، خب الان مرجع نسبت به اونها چیه؟ آیا نسبت به اونها وضو گرفتن مکروه یا نه؟ مرحوم آخو میفرمایند اگر زوال تلفظ قبل از ثبوت حکم بوده مرجع ما براءته. البته این مثالی که من میزنم مثال خوبی نیست، چون کراهته. شما فرض کنید حرمت رو، حالا چون براءت الزام رو برمیداره، فرض کنید حرام باشه مثلا وضو گرفتن به آبی که به واسطه خورشید گرم شده، حرام باشه. الان حکم آمد که وضو گرفتن به آبی که به وسیله خورشید گرم شده حرامه، مثلا جایز نیست. بعد ما ما یه آبی بود میدونیم قبلا به واسطه خورشید گرم شده بود، الان که حکم آمد اون گرما زائل شده، حالا شک داریم وضو گرفتن به این آب حرامه یا نه؟ این از قبیل شک در اصل تکلیفه، در شک در اصل تکلیف براءت جمع میشه. پس اصل عملی در بعضی موارد براءت، در بعضی موارد استثناء. ساده سخن انه شأن چنین است لا اصل فی نفس هذه المساله یعول علی عند الشک، اصلی در خود این مساله به مستوای یک اصل لفظی که بتواند دلیل اجتهادی باشه برای ما وجود نداره تا بتوانیم تکیه کنیم بر اون اصل هنگام شک. یعنی وقتی نتونستیم یک طرف رو اثبات کنیم، خود اون اصل بیاد اثبات بکنه که حقیقت است در من قضا، یا مثلا اثبات بکنه که مجاز است در من قضا. میفهمین لا اصلا. خب بعضی ها بعضی از اصول رو گفتن، ایشون اصول رو رد میکنه. میفرمایند اصالت و عدم ملاحظت الخصوصیه، که کسی بیاد بگه اصل عدم ملاحظه خصوصیت تلفظ بالمبدا فی الحال، چون اصل عدمشه پس حقیقت است در من قضا. میفرمایند این اصل دو تا اشکال داره، یک مع معارضتها به اصالت عدم ملاحظت العموم. اشکال اولش این که معارض است به اصالت عدم ملاحظه عموم، که گفتیم اگر مقصود از عموم عموم مصطلح باشه، درسته که عموم مصطلح ملاحظه میخواد، پس اصالت عدم ملاحظه در اونجا جاری میشه، ولی عموم مصطلح اینجا متصور نیست. اگر مقصود عموم به معنای لغوی باشه که مقصود اطلاق باشه، اطلاق اصلا ملاحظه نمیخواد تا اصالت عدم ملاحظه جاری بشه، پس این معارض نیست. این اشکال هم. اشکال دوم لا دلیل على اعتبارها فی تعیین الموضوع له، دلیلی بر اعتبار اصالت عدم ملاحظه خصوصیت در تعیین موضوع له وجود نداره. توضیحشون بود که عرض کردیم اگر مقصود استصحاب بخواد اثبات کنه موضوع لفظ میشه اصل مثبت، اگر مقصود یک دلیل عقلایی است یک اصل عقلایی مستقل، عقلا اصلی در ناحیه تعیین موضوع لفظ نداره. و اما ترجیح الاشتراک، اشتراک المعنوی علی الحقیقت والمجاز اذا دار الامر بینهما لاجل الغلبه فممنون. بعضی آمدن گفتن امر دائر است بین اشتراک معنوی که در این صورت حقیقت میشه در من قضا، و بین حقیقت و مجاز که مجاز بشه در من قضا. مرحوم آخون بعد گفتن که ترجیح داره اشتراک معنوی بر حقیقت و مجاز، از این باب که اشتراک معنوی بیشتر از حقیقت و مجاز. مرحوم آخون دو تا اشکال میکنن، اصل غلبه رو اشکال میکنن، بعد میفرمایند ترجیح به غلبه هم دلیل نداره. کاش کردم در واقع این تحت یک کبرای کلی است که قبلا فرمودن، که این از قبیل تعارض احواله. در تعارض احوال هم هیچ اصلی وجود نداره مگر به ظهور برسه، اگر یک طرف از دو حال ظاهر بود اون رو عکس میکنیم، خلاف ظاهر رو میگذاریم کنار، اما غیر از ظهور ما دیگه اصلی نداریم در تعیین موضوع له الفاظ. ظهور هم برای تعیین موضوع له نیست، ظهور برای تعیین مراد. اما ترجیح اشتراک معنوی بر حقیقت و مجاز وقتی که امر دائر شد بین اشتراک معنوی و حقیقت و مجاز لعجل الغلبه، یعنی غلبه اشتراک معنوی، فممنوع اون این ترجیح چرا لمن الغلبت اولا؟ اولا کی گفته که اشتراک معنوی بیشتر از حقیقت و مجازه؟ ثانیا و من نهوز حجتن علت ترجیح بها، ما دلیل نداریم که به وسیله غلبه بشه ترجیح داد. و عمل اصل العملی، یعنی اصلی که به عنوان دلیل فقاهتی بخوام بهش مراجعه کنیم، فیختلف و فی الموارد، در موارد گوناگون متفاوت. فاصالت البراءه فی مثل اکرم کل عالمین یقتضی عدم وجوب اکرام من انقضا عنه المبدأ قبل الایجاب. اگر مولا گفت اکرم کل عالمه، یک کسی قبلا عالم بود، بعد موقعی که مولا گفت اکرم کل عالمه منقضی شد از او علم، قبلش، قبل از این منقضی شده بود، ایوان شده بود. ما شک داریم الان اکرام اونم واجبه یا نه، براءت جاری میکنیم. یقتضی عدم وجوب اکرام من انقضا عنه المبدأ، یعنی علم، قبل الایجاب، قبل از اینکه مولا واجب کنه بر ما. اما اگه برعکس شد، یعنی انقضا بعد از ثبوت حکم بود، اون موقع استصحاب میاد. کما ان قضیت الاستصحاب، مقتضای استصحاب وجوبه، وجوب اکرام است، لو کان الایجاب قبل الانقضا. اگر اول حکم آمد بعد انقضا شد، استصحاب. اگر اول انقضا شد بعدش حکم آمد، براءت.
این
موارد نه، این که دلیل اجتهادی نیست، اصلا دلیل فقاهتی، اصلا نمیخواد موضوع الله مشخص کنه. وقتی نوبت دلیل فقاهتی میرسه که ما دلیل اجتهادی به بنبست برسیم، یعنی نتونیم برسیم به اینکه خلاصه حقیقت یا مجاز. حالا که نمیتونیم، اکرم کل عالمه نمیدونیم، به ما میگه که اون عالمی که قبلا عالم بوده الان منقضی شده از اون مبدأ، وجوب داره اکرامش یا نه؟ براءت میدونیم. براءت فقط وظیفه عملی ما رو تعیین میکنه، نمیده حقیقت یا مجاز. خب مقدمات بحث مشتق تمام شد، حالا رسیدیم به اصل مسئله مشتق. مرحوم آخون میفرمایند این مسئله دو تا قول بیشتر درش نیست، واقعا دو تا قوله. یک قول این که مشتق حقیقت است در منقضا، که ایشون این قول رو اسناد میده به معتزله. یک قول این که مشتق حقیقت است در مجاز است در منقضا، که این قول رو ایشون اسناد میده به اشاعره، به عکس مرحوم مظفر. مرحوم مظفر به عکس اینا رو اسناد داده اگر اشتباه نکنم، حالا مهم نیست، خیلی ما نبا اشاعره کار کنیم نبا مهم نیست. مرحوم آخون فرمان من خودم معتقدم مشتق مجاز است در منقضا، یعنی موافقم به تعبیرشون با اشاعره. بعد شروع میکنن به استدلال. قبل از اینکه به اینجا برسیم، خب این اشکال مطرح میشه که اقوال دیگه هم در مسئله هست، مثل صاحب قصور قبلا گفتیم، ایشون فرموده فقط در اسم فاعل اختلافه که حقیقت در منقضا یا مجازه، اما اسم مفعول، اسم زمان، اسم مکان، اونها مسلمه، بعضیشون حقیقت مسلمه، بعضیشون مسلمن مجازه، بعضیشون هم دو قسمه، یه قسمش مجازه یه قسمش. خب ما این قول هم داریم، از این قبیل اقوال هم داریم که تفصیل دادن، یعنی بعض جا گفتن حقیقت، بعض یا مجاز. مرحوم آخون زمان همه این تفصیلات نتیجه اشتباه در موضوع بحث، این تفصیلات نتیجه اینه که اینا متوجه نشدن که تلبس انهایی داره. اون مثال هایی که اونا برای منقضا ذکر کردن در واقع مثال برای منقضا نبوده، مثال برای متلبس بوده، مثل اونی که مثلا صاحب فصول داره میگه اسم آله مثلا مفتاح در این کلیدی که الان متلبس به فرد نیست حقیقتا صادقه، پس معلوم میشه اسم آلت حقیقت است در متلبس در منقضا عنه المبدأ. معلوم آخون تمام نه، این متلبسه، چون تلبس در این به شأنیت به فعلیت. یا بعضی ها مثلا متوجه نشدن که این حالی که میگیم مقصود حال نطق نیست، مقصود حال تلبسه. گفتم حقیقت است در من قضا. چرا؟ چون زیدون کان قائما امس حقیقتا درسته، حقیقتا صادق. خب توضیح دادیم در بحث جلسه گذشته که زیدون کان قائما امس از قبیل صدق مشتق بر من قضا نیست، از قبیل صدق مشتق بر متلبس. به همین دلیل نسبت به زیدون سیکون قائما غدا هم درسته، در حالی که اونجا همه قبول دارن که مجاز در ما سیتلبس، از قبیل ما سیتلبس نیست، اصلا از قبیل متلبس نیست. مرحوم آخون تمام این تفصیل هایی که در مسئله است نتیجه این است که این مقدماتی که ما گفتیم منقح نشده، موضوع بحث براشون معلوم نبوده، بعضی چیزها رو منقضا دانستن که در واقع منقضا نبوده. بلا اگر موضوع منقح بشه که مقصود از مشتق چیه، مقصود از تلبس چیه، مقصود از حال چیه، این مقدماتی که ما گفتیم، دو تا قول دیگه تو مسئله بیشتر نمیدونیم. یه عده میگن حقیقت به قول ایشون معتزله، یه عده میگن مجاز به قول ایشون اشاعره. پس ما ایشون تمام دیگه بقیه رو کاری نداریم، فقط اقوال ادله این دو طرف رو ذکر میکنیم، چون خودشون معتقدن که این مجازه ابتدا دلیل مجازیت رو ذکر میکنن. تا حالا این صد بحث رو بخونیم تا بعد بعد نشون بشه. فاذا عرفت ما تلونا علیک، هنگامی که دانستید آنچه را که ما تلاوت کردیم بر شما، فعلم ان الاقوال فی المسئله و این کسرت، اقوال در مسئله هرچند زیاده، الا انها این اقوال فراوان، حدثت بین المتأخرین، بین این متأخرین پیدا شده، بعد ما کانت مسئله ذات قولین بین المتقدمین، بعد از اینکه مسئله دو قولی بوده، یه دفعه بعدش بعد یا نفهمیدن موضوع بحث چیه، اقوال توش پیدا شده. این حدوث اقوال لعجل توهم اختلاف المشتق به اختلاف مبادئه فی المعنا او به تفاوت ما یعتریه من الاحوال، این حدوث اقوال نتیجه توهم اختلاف مشتق است به اختلاف مبادی مشتق در معنا، که مثلا در معنای بعضی از مشتقات تلبس فعلی شرطه، در معنای بعضی دیگه مثلا شأنیت کافی، او به تفاوت ما یعتریه، یعنی یعتر المبادی من الاحوال، که حالاتی که برای مبادی پیدا میشه مثلا مؤثر باشد در معنای مشتق، یا یعتریه یعنی یعتر المشتق من الاحوال، اون وقت حالاتی که برای مشتق پیدا میشه مثل اسم فاعل اسم مفعول که نظر داشته باشن به این، که مثلا فکر کردن که اسم حکم اسم فاعل با اسم مفعول فرق داره، مثلا ممکنه یکی حقیقت باشه یکی مجاز باشه. و قد مرت الاشارت الى انه لا یوجب اختلاف مبادی، و بل اختلاف مبادی فی المعنا او به تفاوت ما یعتریه من الاحوال، به تو تا احتمالی که عرض کردن، لا یوجب تفاوت فی ما نحنو بسدده، در اون چه که محل بحثت تأثیری نداره. و یعتی لهو، برای همینی که قبلا گفتیم، با مزید و بیان فی اثناء الاستدلال علا ما هو المختار، مختار چیه؟ و خب مختار ما اعتبار و تلبس فی الحال، که فقط حقیقت است در متلبس، مجاز است در منقضا. وفاقا لمتأخر الاصحاب والاشاعره، که ایشون میفهمد ما در این رأی موافقیم با متأخرین از اصحاب خودمون شیعه و اشاعره، و خلافا لمتقدم الاصحاب والمعتزله، که قدمای اصحاب و معتزله خلاف اینو معتقد بودن، معتقد بودن حقیقت در منقضا. و یدل علی، دلیلی که ذکر میکنن تبادر، متبادر از مشتق خصوص متلبس بالمبدأ فی الحال، قائم متبادر ازش کسی است که الان متلبس است به قیام حال نوت، چون اطلاقش ظهور داره در این که تلبس در حال نطقه، یعنی نظر به حال نطقه، به این جهت این پیدا شده ها. قائم متبادر ازش اونیست که متلبس به قیام باشه، این یک دلیل. دلیل دوم، صحت سلب است نسبت به منقضا. کسی که قبلا ایستاده بوده الان نشسته، میتونیم بگیم ایستاده نیست، ایستاده رو ازش سلب کنیم. صحت سلب علامت مجاز، تبادر تلبس علامت حقیقت که مشتق حقیقت است در متلبس بالمبدا فلها، صحت سلب نسبت به منقضا علامت مجاز که مشتق مجاز است در منقضا انحل مبدا. بعد یه شاهدی ذکر میکنن بر این که مشتق قابل سلب است، صحت سلب داره نسبت به منقضا، با اون اینه که ضد اون مبدا قابل حمله. مثلا کسی که قبلا ایستاده بوده الان نشسته، در این آدم قاعد صدق میکنه که این شاهده، و اینه که قائم صدق نمیکنه، چون این دو تا صفت متضادن دیگه، قیام و قعود با هم در یک شخص در یک زمان از یک جهت جمع نمیشن. صدق قائم کاشف از این است که قائم صدق نمیکنه، که اینو به عنوان دلیل جداگانه نمیارن، یعنی اینو یه شاهدی میارن بر صحت سلب. بعد میفهمن بعضیا همین رو به عنوان دلیل ذکر کردن، به تعبیر دیگه همین رو آوردن ولی یه جوری به شکل دلیل جداگانه، بعد وقت بر او اشکال شده که حالا امروز نمیرسیم. و یدل علی، یعنی علی المختار، تبادر و خصوص المتلبس بالمبدا فی الحال، این یک دلیل. و صحت و سلب مطلقا امن قضا انح، این دلیل دوم، تبادر خصوص متلبس بالمبدا فی الحال علامت حقیقت بودنش دلیل، صحت سلب امن قضا انح علامت مجاز بودنه، کل متلبس بهی فی الاستقبال، که نسبت به متلبس فی الاستقبال صحت سلب هست دیگه. کسی که الان نشسته بعدن میخواد بایسته، صحت سلب داره ایستادن نسبت به او، مثل کسی که قبلا ایستاده بوده و الان نشسته، هیچ فرقی نمی‌کنه. و ذالک، این در واقع توضیح صحت سلب لوضوح ان مثل القائم و الضارب و العالم و ما یرادفها من سائر اللغات، حالا عربی خصوصیت نداره، قائم جاش ایستاده بگذار، ضارب جاش زننده بگذار، عالم جاش دانشمند بگذار، لا یصدق علی من لم یکن متلبسا بالمبادی، صدق نمی کنن بر کسی که متلبس به مبدا نباشه، قیام، ضرب، علم، و ان کان متلبسا بها، یعنی به مبدا، به مبادی، قبل الجری و الانتصاب، هرچند قبلا عالم بوده، قبلا ضارب بوده، قبلا قائم بوده، الان نباشه نمیگن بهش الان قائم، ضارب، عالم، به لحاظ حال تلبس حقیقت ها اون کار نداریم، ما به لحاظ حال انقضا نمیگن بهش. و یسه حسلبها ان، سلب این صفات از اون شخص که قبلا متلبس به مبدا بوده صحیحه، میتونیم بگیم الان ایستاده نیست، ضارب نیست، عالم نیست، کیفه، یعنی کیفه لا، یعنی کیفه لا یصح سلبها ان، چگونه صحیح نباشد، در حالی که و ما یزادها به حسب مرتکز یا مرتکز من معناها فی الاذهان یصدق علی، در حالی که مزاد این صفات به حسب اون چه که مرتکز است از معانی این صفات در اذهان ما بر این شخص صدق میکنه، یعنی قائم زدش که مثلا قائد باشه صدق میکنه، عالم زدش که مثلا جاهل باشه بر این شخصی که الان منقضی است از اون مبدأ صدق میکنه. ضرورتا بداهتا صدق القاعده علی، یعنی علی من قضا عنه تلبس، فی حال تلبسه بالقعود بعد انقضاء تلبسه بالقیام، بعد از اینکه متلبس به قیام بود وقتی نشست صدق قائد میکنه برش، و این کاشف از اینه که قائم صدق نمیکنه. مع وضوح تضاد بین القائد والقائم به حسب مرتک ذلهما من المعنا، که اون معنای مرتکز قائد و قائم با یکدیگر تضاد داره، کما لا یخلا. و دوستان داره محمد.